آقای تیوان.
سلام.
دوستان گرامی سلام، گپ و گفت ما رو از خانه موزه استاد انتظامی میشنوید. آبان ماه 96، نمایش روز فرشته و سوسن رحیمی نویسنده و کارگردان اثر.
سلام، عرض میکنم به شنوندگان تیوال، در خدمت هستم.
خانم رحیمی، از خلق روز فرشته برام بگید، کاری که خودتون نویسندگیش رو هم بر عهده داشتید.
خب برای من همیشه دنیای ماورا خیلی چیز جالبیه و برام مثل یه چاشنی غذا میمونه برای این دنیای رئالمون که بعضی وقتا برامون کسل کننده میشه. دنیای ماورا میتونه یه چاشنی باشه براش که اونو برامون جالب کنه، هیجان انگیزش کنه. من همیشه تو کارام یه چیز ماورایی هست، همیشه یه روح از این ور میاد میره، یا یه آدم خیالی یا یه کسی که مرده، ولی این کارم دیگه خیلی خیلی از این برخوردار هست و خودم خیلی دوست دارم و سوژه‌ش هم همیشه با هم بوده. یعنی این سوژه شیرین که بیشتر مثل قصه های پریانی که مادر بزرگا برامون تعریف میکنن، من یه نگاه نو بهش کردم.
درسته. حضور فرشته. دوست دارم بدونم که اصلا چطور شد که با توجه به این که میگید همیشه همراهتون بوده این سوژه، چطور شد که این سوژه همیشگی رو روی کاغذ و سپس روی صحنه آوردید؟
خب چون دوستش داشتم. من سوژه‌ای رو که دوست دارم و خیلی بهشون فکر میکنم. بعضی وقتا میبینی به یه سوژه چند سال فکر میکنم، تو مغزم همینجور پرورشش میدم و یه هویی انگار مثل یه بچه که تازه میخواد به دنیا بیاد، یعنی دیگه وقتشه که به دنیا بیاد، به هم میگه که برو قلم و بردار و شروع کن به نوشتن. اینم دقیقا همینجوری بود. چند سال این واقعا سوژه تو ذهنم بود، همیشه بهش فکر میکردم که چه جوری میتونم یه همچین چیز رو کاغذ بیارم، تا بالاخره اتفاق افتاد دیگه.
همون طوری که داستانتون لو نره برای مخاطب، یک اشاره کوچیکی به داستان بکنید، مخاطب فکر کنم بیشتر با فضای داستان آشنا میشه.
داستان ما در مورد مردیه که، یا البته اولش بهتر بگم که در مورد فرشته‌ایه که تصمیم میگیره بیاد روی زمین مأموریتش رو انجام بده، یعنی دیگه کارش رو زمین باشه و برای این باید یک مأموریتی رو انجام بده و به مردی که در برقراری ارتباط مشکل داره کمک کنه. ولی خب چون اون فرشته خلقیات آدم ها رو خیلی خوب نمیشناسه، در واقع کنترل ماجرا از دستش خارج میشه و آخر سر واقعا غافلگیر میشه.
داستان شما درسته که یک فضای، حالا بخوام اصطلاح هم بگم، سورئال داره، به خاطر اون بعد فانتزی که شما توی نمایش آوردین و حضور همین فرشته ها هست، همونطور که خودتون اشاره کردید. اما در ابتدا مخاطب با یک فضای واقعا رئال و واقعی روبروه. به نوعی داستان نمایش شما اگه بخوایم نگاه بکنیم، تقابل آدم های خوشبین و بدبین با هم دیگه است. خوشبین میشه اون آقایی که اومده توی کافه و بدبینه اون بارمن است. به صورت واقعی هنوز وارد بعد فانتزیش نشدیم. دوست دارم بدونم که این ابعاد از نمایش هم مد نظرتون بود یا فقط همون بعد فانتزی مد نظرتون؟
نه ببین، اون بعد فانتزی در واقع بستریه برای گفتن همین چیزها. در واقع نمایشنامه، این نمایشنامه برای خود من معجزه روابط آدم هاست. درست. یعنی ممکنه که یک فرشته بیاد با هزار تا معجزه نتونه اون کارو برای تو انجام بده، ولی تو خودت با روابط انسانی که میتونی با دیگران برقرار کنی، خودت خلق معجزه بکنی.
بله.
اینه. و حالا ما اینو در یک حالت فانتزی، در واقع یه ذره طنز و اینا چاشنیش کردیم و به صورت یه فرشته درآوردیم. ولی اینم بگم که اولین باری که من این سوژه رو نوشتم، این اصلا فرشته نبود، یه بارمن بود. یک بارمنی بود،
به مرور تغییر کرد
و گفتم خب چه جالب میشه که ما اینو فرشته بگیریم دیگه. این که هر کی نوشته باشه خودش میدونه دیگه، نمایشنامه بارها بارها تغییر میکنه. نه ما میتونیم اونو حتی یک آدم ببینیم که داره با این مرد برخورد میکنه.
واقعا تقابل آدمهای خوشبین و بدبین نسبت به هم بوده این تو مسیر فکری شما؟
آره حتما، به خاطر اینکه دنیا همینه دیگه، آدما با هم برخورد میکنن، از هم دیگه چیز یاد میگیرن، عبرت میگیرن از هم دیگه. آدم آدمای بدو میبینه، اون در واقع اخلاقای بدی که تو اون طرف میبینه رو تو خودش ترمیم میکنه. اینا همش معجزه همون روابط انسانی که بهتون میگم. و تئاتر هم همینه به نظرم، تمام تئاتر از شکسپیر گرفته تا الان و از زمان همون یونان باستان که تئاتر به وجود اومده، همین روابط انسانی با هم دیگه بوده. حالا الان ما به شکل امروزی داریم نشون میدیم که مردم بتونن باهاش ارتباط بگیرن.
قصه ی روز فرشته بر مبنای آشنایی هایی شکل گرفته، یعنی در واقع اینطوری باید بگم شما داستان آشنایی های مجازی رو در حالا همون بستر فانتزی روایت کردید، آشنایی های مجازی اینترنتی که میتونه یک زبان انتقادی شاید داشته باشه. سوای از این نگاه انتقادی یا تاییدی که نمایش میتونه به این نوع آشنایی داشته باشه، دوست دارم نگاه خودتون رو به این نوع آشنایی ها بدونم.
بر من جالبه، خیلی جالبه، برای اینکه خودم الان تو تلگرام هستم، با خیلی هایی که نمیشناسم آشنا میشم، بعضی وقتا کارمون به مشاجره میکشه، بلاک میکنیم هم دیگر رو، بعضی وقتا دوست میشیم، به هم کمک میکنیم. مثل یه ابزار روابطه، تو میتونی ازش خوب استفاده کنی، میتونی ازش بد استفاده کنی، فقط به خود آدم بستگی داره. یعنی این دنیا همه چیش نسبیه، تو اگه یه چاقو رو میتونی بگیری باهاش آدم بکشی، میتونی باهاش کار آشپزی تو انجام بدی، فقط و فقط به خود آدم بستگی داره. من اصلا با این یعنی اصلا نخواستم تو این کار بگم که وای دوستی های مجازی بده و فلان و بهمان، نه اصلا نخواستم اینو بگم، فقط ازش استفاده کردم، استفاده ابزاری کردم برای نمایشنامم، و الا هیچ دید انتقادی من به دوستی های مجازی ندارم. آدم باید مواظب باشه خودش، همه چی در حد متعارفش همیشه خوبه.
و این خود ما آدم ها هستیم که شاید احتیاج به نوعی زیرکی و نگاه تیزبین داریم که بتونیم تشخیص بدیم چی خوبه و چی بد.
بله دقیقاً. و اینکه از چیزهای جدید نترسیم، مثلا همون وقتی ما بچه بودیم تلویزیون میگفتن وای تلویزیون حرومه، نمیدونم فلان، الان تلویزیون هست، بعد ماهواره اومد راجع ماهواره اینا گفتن، بعد ویدیو اومد راجع به، ولی همش پذیرفته شد و اومد تو زندگی مردم. الان کسی اصلا فکر نمیکنه که تو خونش تلویزیون نباشه. اینم هم همینه، این به خاطر اینه که آدم‌ها از چیزای جدید شاید ذره میترسن و نباید ترسید، باید رفت استقبالش، ببینی که چه ظرفیت هایی برای تو داره، برای رشد تو داره، میتونه کمکت کنه. همینجور که الان واقعا خود همین سوژه دوستی های مجازی خیلی به من کمک کرد برای نوشتن این نمایش نامه. آره خودش ببین به من کمک کرد، ازش هم خیلی ممنونم.
نمایشتون یک نگاه، بخوایم یه خورده بازتر ببینیم، یک نگاه روانشناسانه هم داره به همین روابط انسانی و حتی خصلت آدم‌ها. جایی که مشتری کافه که همون مردیه که اومده نشسته رو به نظر من دقیقاً برده زیر یک نگاه روانشناسانه، یک ذره‌بین روانشناسانه، حتی بارمن رو به خاطر اون خصلت‌هایی که دارن، مشتری رو از این جهت داره واکاوی می‌کنه شخصیتش رو که یک آدمی ترسو، بزدل و با اعتماد به نفس به شدت پایین که این ضعفش رو پشت یک نقاب و پشت اون حضورش در دنیای مجازی داره پنهان میکنه. از رودررویی با آدم‌های واقعی میترسه.
درسته؟ بله دقیقاً همینه.
من دوست دارم خودتون در خصوص این نگاه روانشناسانه‌ای هم که داشتید برامون بیشتر توضیح بدید و اینکه آیا این خودخواسته بود یا در بستری که نمایش رو خلق کردین این خود به خود ایجاد شد.
نه ببین، من که روانشناس نیستم که بخوام از دید روانشناسانه نگاه کنم، ولی من به عنوان یه نویسنده به این فکرم که خب وقتی این دوتا آدم روبروی هم میشینن و هر کدوم با نیت‌های خودشون، حالا چه عکس‌العملی میتونن راجع به هم داشته باشن، خب این به ذهن من اومد نوشتم. جمعه شب یکی از دوستان اومده بود، اون فرشته که ممتحن بود و میگفتش که این وجدان اینه. گفتم چه دید جالبی داری، چون اصلا تو ذهن من این نبود. هر کی میتونه نسبت به شخصیت خودش و نسبت به قدرت و ضعف‌های شخصی که در وجودش داره، از هر نمایشنامه، داستان، شعر یک برداشتی بکنه. و این خب آره عدید روانشناسی، منم در واقع نظر خودم رو گفتم که اگر این دوتا آدم تو این موقعیت با هم دیگه برخورد کنن، به نظر من این اتفاق میفته. ولی اگه شاید همین سوژه رو به یه نویسنده دیگه بدی، یه جور دیگه بنویسه.
فضایی که این اتفاقات توش رقم میخوره فضای یک کافه است. اصولا حداقل از نظر من اینطوره، کافه یک فضای با انرژی مثبت، یک فضای فانتزی و جالب که حس خوب به آدم میده. قصه جلو میره، جلو میره، جلو میره، تا جایی که شما یک ضربه میزنید به مخاطب و مخاطب با خودش فکر میکنه ای چطور مثلا چه این اتفاقی میفته. اینجا که این ضربه رو به مخاطب میزنید و اون اتفاق رقم میخوره، یه بعد تازهی بر مخاطب آشکار میشه. به نظرم کمی فضای کافه رو انگار تلخ میکنه، حتی نچسب و زشت میکنه. دوست دارم در این خصوص برام توضیح بدی.
نه والا من اصلا همچین قصدی نداشتم به کافه، همچین نگاهی نداشتم. البته من خودم اصلا اهل کافه، یعنی از این بچه های کافه باز نیستم که همیشه اوقات فراغتشون برن تو کافه بشینن اینا، نه. ولی لوکیشنمون کافه است، ببخشید. اصلا همچین چیزی که شما میگین من از قصد نخواستم انجام بدم، ولی بالاخره آدم ها سر چار را تو کافه، تو خونه، همه جا با هم برخورد میکنن دیگه.
آخه تا یه جایی فضای نمایش خود آدم مخاطب رو با خودش میبره، میبره و میگه ای چه جالب، چه خوب، حتی با اینکه اتفاق تلخی واسه اون مشتری افتاده. ولی بارمن اون ضربش رو که میزنه، انگار مخاطب پس میگیشه، میگه نه، پس فضای کافه میتونه فضای تلخ و سردی هم باشه.
نه میدونید چی جالبه برای من؟ این که آدم ها میتونن آدم خیلی جالب باشن، بس این یه بارمنه که
غافلگیر کننده باشن.
آفرین. ما بعضی وقتا فکر میکنیم فقط آدم های خاص میتونن غافلگیر کننده باشن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. آدم های عادی مثل یه بارمن، مثل یه کارگری که توی یه دونه رستوران کار میکنه، هر کی از شغلهای خیلی خیلی ساده و عادی که اصلا به چشم ما نمیاد، اون سوپوری که تو خیابون داره خیابون رو جارو میکنه، تا اون دکتر مهندسی که کارهای خیلی چشمگیری انجام میده، بعضی وقتا کارهایی میکنن که شما رو غافلگیر میکنن. و من از غافلگیری ها واقعا زیاد دیدم و لذت میبرم. یعنی من همیشه به عنوان یه نویسنده، آره آره، ببین اون بود شخصیتش رو نشون میده. بعضی وقتا تو از یه سپوری که تو خیابون داره کارش تمیز کردن خیابونه، یک برخورد و عکس العمل میبینی که اصلا فکرش هم نمی کنی. برای که همیشه تو داستان ها، توی چیزا، توی چیزی قالب فکری ما که کلیشه شده، همیشه فکر میکنیم این برخورده فقط مال آدم های خاصه، آدم های تحصیل کرده یا آدم هایی که مال یه سطح اجتماعی هستن. من برام خیلی جذابه که این جور برخورده توی آدم های هر چقدر معمولی تر باشه. معمولا هم شخصیت های من تو نمایشنامه هم آدم های خیلی معمولی هستن که توی شرایط خاص قرار میگیرن.
و چکیده ی حرف ما این میشه که توی این دنیا از هر آدمی هر چیزی رو میشه انتظار داشت.
بله دقیقا دقیقا.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
ولی من خیلی تلاش کردم که این کار رو بیاریم تو صحنه. بچه ها خیلی زحمت کشیدن و دوست دارم که بیان مردم کار ما رو ببینن، چون نفس گرم تماشاچی همیشه به من کارگردان و بازیگرایی که روی صحنه بازی میکنن دلگرمی و انرژی میده. هیچ چیزی بهتر از پر بودن یک سالن تئاتر نیست. حالا سالن تئاتر ما یه ذره دور افتاده است، اسمش هست سالن نام‌آوران، ولی بیشتر شبیه سالن از یاد رفتگان هستش. من دلم میخواد که مردم فقط به این نگاه نکنن که سالنای تئاتر شهر و اون حوالی اونا کار هست. نه، اینجا هم ما هستیم هر شب، بیان کار ما رو ببینن و مطمئنم که یه 55 دقیقه یا 45 دقیقه خیلی لذت بخشی رو خواهند گذروند. اونو بهشون قول میدم.
سپاسگزارم از سرکار خانم سوسن رحیمی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و سبز.